دیگر مسائل اقتصادی است که به شدت تاثیر میپذیره از جمعیتی که پیر میشه، هزینه های اقتصادی کلان رو به دنبال خواهد داشت، و از سمت دیگر نیروی کاری که حتی اگر بگیم با فناوری های نوین هوش مصنوعی به میدان تولید صنعت بیاد، باید توانایی اون رو هم مد نظر قرار بدیم که آیا کاهشی خواهد بود یا قادر خواهد بود. به هر دو مهمان سلام میکنم و خوش آمد میگم. میخوام از دکتر عبداللهی شروع کنم. با اون چه که گفتیم، نمایه های مطالعاتی شما درباره اقتصاد چی میگه و ما به کجا داریم میریم، چه باید کرد؟
سلام و احترام دارم. خب عرض دارم خدمتتون، حالا در مقدمه ای که شما فرمودید اشاره کردید به نوعی به ساختار سنی جمعیت که الان ایران در حال تجربه کردن اون هست، به این صورت که ما به طور روزافزونی به نوعی سهم جمعیت سالمندمون در کلان جمعیت کشور رو به افزایش هست، و از طرف دیگر جمعیت جهانی که ما الان به نوعی تقریبا در حالت ایدئال اون هستیم داره این سهم جمعیت جهان از کل جمعیت کشور و از نوع و سهم داره کمتر و کمتر میشه. اصطلاحی که برخی از جمعیت ناسان تحت عنوان پنجره جمعیتی از یاد می کنن، به نوعی این پنجره در حال بسته شدن هسته. این مفهوم اینه که ما داریم به نوعی فرصتها رو از دست میدیم و از طرف دیگر داریم با مسائل و مشکلاتی روبرو میشیم در دهه‌های آینده که اگر آمادگیمون رو بیشتر از این به نوعی تقویت نکنیم، به مراتب ما مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چه بسا مسائل سیاسی رو متاسفانه میتونیم تجربه کنیم در آینده. و اما در حوزه حالا اقتصاد اگر بخوایم بهش بپردازیم، همیشه دو موضوع مسائل اقتصادی یا عناصر اقتصادی و از طرف دیگر عناصر اجتماعی فرهنگی از جمله موضوعاتی بودن که همواره مورد دغدغه پژوهشگران حوزه جمعیت و به طور کلان علوم اجتماعی قرار گرفتن. همیشه سوالاتی رو در احساس به این دوتا موضوع اختصاص دادن که پی ببرم واقعا مسائل اقتصادی داره تعیین میکنه رفتارهای جمعیتی و نیات به اصطلاح خانواده ها رو برای موضوعاتی مانند ازدواج، فرزند آوری و سایر رفتارهای جمعیتی، کدوم یک از اینا مهم هست. خب طبیعتا نمیشه یک جواب واحدی رو برای این سوال بیده و کلان بنویدی در نظر گرفت. طبیعتا بسته به جامعه و بر اساس بستر اقتصادی اجتماعی که یک جامعه داره اونو تجربه می کنه مطمئنا سهم این عناصر میتونه متفاوت باشه، ولی به طور کلی من اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، از نظر تاریخی ما هر چقدر به نوعی جلوتر که داریم میایم، یعنی از گذشته که داریم دور میسیم، نقص مسائل فرهنگی واقعیت داره کمتر و کمتر میشه و از طرف دیگه نقص مسائل اقتصادی داره پررنگتر میشه. البته همین موضوع هم خیلی از پژوهشگران به نوعی مخالفت هایی باید دارن، یعنی همین مسائل موافقین و مخالفینی رو داره، ولی ما میتونیم پی ببریم که چرا این جابجایی داره اتفاق میفته. در دهه‌های گذشته بخصوص در جامعه ایرانی که از یک فرهنگ قوی و از یک طبقه سیاسی قوی و حمایت‌های اجتماعی بالایی برخوردار بود، خب همواره وقتی اومدیم جلوتر سبک زندگی خانواده‌ها و گسترش مسائلی مانند شهرنشینی، افزایش سطح تحصیلات و مسائلی از این دست باعث شده که اون نقص شبکه های سیاسی و حمایت های اجتماعی نتونه همواره خانواده ایرانی رو حمایت بکنه و اون کارکردهایی که در جمعیت شناسی مهمترین باز تولید نسل هست، ما از خانواده ایرانی به مانند گذشته انتظار داشته باشیم. و از این طرف کارکردهایی که به طور عادی یک خانواده بایستی از خودش نشون بده، الان توسط مراکزی به نوعی در عرصه جامعه داره به خانواده به عنوان یک خدمت اجتماعی ارائه میده که همه اینا از مسیر اقتصاد داره میگذره. اینجاست که اون بحث اقتصادی داره خودش رو روز به روز پررنگتر میکنه. و وقتی که ما مواجه میشیم دوباره با یک نوع ناامنی اقتصادی که در جامعه امروز همه ما به نوعی داریم اون رو لمس میکنیم، اینا خانواده ها رو با یک نوع دلخوره و نگرانی مواجه میکنه و روی رفتارهای جمعیتیشون فکر میکنن، ترغیب میکنن، تأمل میکنن و به مانند گذشته با فراغ بال نمیتونن تصمیم بگیرن. اینا مواردیه که اون دریچه اقتصاد رو به سمت مباحث جمعیتی باز میکنه و خودش رو پررنگ میکنه. الان هنگی که در ایران قوی هست، خانواده اینا، ولی واقعیت داره توسط این نگرانی های اقتصادی اون فرهنگ خانواده دوستی به نوعی داره بدعیده میشه، به اصطلاح داره نقص کم میشه و این که آینده خانواده رو داره با خطر مواجه میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خط شما بازه، هر جا لازم هست اگر میدونید با دکتر محسن صحبت کنید صحبت کنید. آقای دکتر به شما دوباره سلام و خوش آمد میگم. آقای دکتر محسن، شما مدیر کل سابق دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران بودید و از جمله کارشناسان متخصصان جمعیت شناسی. میخوام دیدگاه شما رو بدونم با توجه به اینکه خب ما در ایران یک تجربه داریم که داده های آماری به ما میگه مثلا با سال 65 دهه 60 ایران رشد جمعیت حدود 4% رو اگه اشتباه نگم تجربه میکنه و بعد از اون هست که ما همینطوری در طول 35 سال گذشته بیشتر و بیشتر بیشتر شاید در طول 40 سال گذشته 39 سال گذشته هی کمتر و کمتر شده. این نمودار و در حقیقت ساختار داده‌ای جمعیت رو ما متوجه نشدیم.
تو که من اصلا فرمودیدم تو که آجازم اشاره فرمودن مثلا ما وقتی موضوع جمعیت رو کنار مسئله اقتصاد میذاریم، جمعیت میتونه هم به عنوان اصطلاح ما آماری ها میگیم متغیر مستقل و تأثیر گذار روی اقتصاد تلقی بشه، در مبادی اقتصاد کلان مثلا میشه رشد اقتصادی، مبادی کلان و بیتفره اقتصادی و هم میتونه یک متغیر وابسته یا اصطلاح تأثیر پذیر از اقتصاد باشه که معمولا در مفهوم اقتصاد خود اون که شرایط رفاهی جامعه، شرایط اقتصادی جامعه هست و میتونه رفاه خانواده ها رو فراهم بکنه و خانواده ها در خصوص تکثیر خانواده، ازدواج فرزندانشون و فرزندآوری و قطع الهازه تکثیر کنه. پس هر دو منظر که نگاه میکنیم بود که جناب آقای مهتون فرمودید، ما الان خب ببینیم طبق آخرین جمعیت که در سایت مرکز آمار ایران منتشر شده در بالا بر 86 میلیون و 887 هزار نفر جمعیت در کشورمون الان در خونی تو برآورد شد. این روند جمعیتی که اشاره فرمودید که در دقیقه هست هم برای حدود 24 درصد، یعنی تا دقیقه 39 دامه درصد که 7 دامه درصدش هم برآورد که ناشی از مهاجرت هایی بود که در اون دهه به داخل کشور بازارش که برای همسایه اتفاق افتاده وجود داشته. بله اون قسمت حداقل 32 دامه درصدش که ناشی از اصطلاحا رشد طبیعی و زاد و ولد کشور بوده، رشدی بوده که به نوعی شاید در اون زمان احساس نگرانی های ایجاد کرد و مباحث که تحت عنوان کنترل جمعیت اینا دست کار، ولی وقتی به مرور زمان گذشت دیدن که اون تصمیماتی که در مقاطعی از زمان گرفته می شده ممکن بود و این اتفاق افتاده که اون آینده به نوعی تحولات شاید با اون موقع بحث آینده تجربه مثل امروز مطرح نبوده، به گونه تصمیم نشده که بگن آقا ما اگر این تصمیم رو گرفتیم یک مدیریت هم باید کنش باشه این بیرویه ادامه پیدا نکنه و نه که ما در اوایل دهه 70 نتن اون اهداف 20 چند ساله برنامه اول توسعه در سال 67 رو دست پیدا کردیم، بلکه از اون هم به مراتب فراتر و فراتر و فراتر رفتیم، تو باروریمون به زیر حتی صد جهانی چین رسید و همونطور که اشاره داشتید نرخ رشد جمعیتمون هم که الان ملاحظه میکنیم به حدود تقریبا این درصد، یعنی کمتر از 1% آن این چالش ها اولا بحث اطلاعات و آمار و رصد و پایش مستمر هست که بالاخره ما هم در مرکز آمار ایران داریم تلاش میکنیم روش هامون رو نوین بکنیم، در شماری های عمومی نفوس مسکن رو داریم تغییر شیوه میدیم، امسال هم طبق قانون موعد اجرا کرد داریم به این سمت میریم که انشاءالله با مبارزه کمتری مراجعه به خانواده ها از دل اطلاعات سختی دستگاه اجرایی با سرعت بهتر با سرعتی که اجرا کنیم و پیاده بکنیم. با احساس میکنم یک برنامه ریزی جامع و منسجم نیاز است برای اون قسمتی که عرض کردیم، رابطه بین جمعیت و اقتصاد هستش و اون زمانی که بالاخره سیاست کنترلی بود قطعا این پدیده اون از این تصمیمات الان داره خودش نشون میده و اون هرم سنی جمعیت ما از یک مقطعی باش سرعت خیلی بیشتری به سمت سالمند شدن داره سیر میشه.
درسته.
بنابراین همواره باید بفکر این توازن
یکمی از این بایده به واقعیت موجود به این صحنه نگاه بکنیم. گفته میشه که خب همه ما میدونیم اصلا وقتی راجع به توسعه و پیشرفت صحبت میکنیم، نسل جوان داده ها و آموزه هایی که عموما از شما بزرگان و متخصصان و جامعه پژوهشگر و جمعیت شناس دانشگاهی کشور شنیدیم معمولا 15 16 سالگی تا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم هلوش 60 سالگیه که یه جامعه میتونه حساب بکنه روی پیشرفت خودش، توسعه خودش، برنامه‌ریزی خودش، اشتغال کارآمد و درآمد و به عبارت زندگی ساختن آینده برای زندگی های بعدی ساختن. این به پنجره بارها درباره به عنوان پنجره طلایی ما در ایران ازش یاد شده و شنیدیم. الان دکتر عبداللهی ازش به عنوان چاله جمعیتی یا سیاه چاله جمعیتی که ممکنه در انتظار جمعیت ایران باشه میشنویم. این معناش چی میشه؟ باید چگونه ازش ترسید و چگونه درمان کرد؟ این سوال من مشترکاً از هر دوی شما هم هست. بفرمایید.
اگر نخواهیم خیلی بدبینانه به این موضوع نگاه بکنیم یا خیلی خوشبینانه، یک ترسی وجود داره از آینده‌ای که پیش روی جمعیت ایران هست.
کی باید بیشتر آقای دکتر کی باید بیشتر بترسه؟ شما جمعیت شناسا، ما مردم، خانواده ها، جوانایی که مجرد موندن، یا اینکه نظام مدیریتی اجرایی و برنامه‌ریزی حکمرانی کشور؟
اگر از پژوهشگران شروع بکنیم که ما باشیم، باید این وظیفه رو به نوعی ادا بکنیم که نشانه ها و خطرها رو به سیاست گذار گوش زد بکنیم. از اون طرف هم دوباره سیاست گذار هم به سهم خودش باید این زنگ خطرها رو جدی بگیره و توجه بکنه در سیاست گذاری و برنامه ریزی هایی که قرار هست داشته باشه توی نظام تصمیم گیری. و دوباره از اون طرف هم جامعه، خانواده، جوانان دوباره به نوبه خودشون اونا هم مسئولن به نوعی در برابر این شرایط. هم اینه که یه جورایی همون مثال معروف کشتی هستی، همه ما در یه کشتی هستیم و اگر خدای نکرده خطری متوجه این کشتی بشه، همه ما رو داره با هم توی باطلاق فرو میبره.
ما فرصت داریم؟ ما فرصت داریم یا نه؟ فکر میکنید فرصت داریم با این سیاست های حمایتی تشویقی؟
نگرانی داره، یعنی احتمال این که فرصت ها رو از دست بدیم در هست. میشه کار کرد ولی یک اراده خیلی عظیم و ملی میخواد، یک انسجام هم اجتماعی هم سیاستی میخواد. نهادهای قانونگذار و دستگاه‌های اجرایی که الان فرض کنید توی قانون جهانی جمعیت های کار هستن برای اینکه به جدیت به این قانون توجه بکنن. هرچند حتی اگر کل این قانونم به درستی اجرا بشه، بازم در برابر اون نگرانی ها کافی نیست. ما باید قدم های بیشتری رو برداریم. ولی همین قانون هم متاسفانه در خیلی از موارد داره کارشکنی میشه، به انهای مختلف، به رابطه های مختلف بودجه لازم به تخصیص داده نمیشه و وقتی که ما از اون ور به سرعت داریم به اون نگرانی بیشتر نزدیک میشیم و از این ورم با عدم تخصیص بودجه یا عدم اجرای قانون داریم به نوعی کارشکنی میکنیم، خواسته یا نخواسته، خب طبیعتا داریم دورتر میتیم از مسیرمون و از این جهته که آدم با دوستر نگران میکنه تا اینکه خوشبین باشیم که میشه کاری کرد.
آقای دکتر، شما دکتر منصور چه نظری دارید با توجه به اینکه ما میدونیم که بروز اشکال کاهش نرخ رشد جمعیت پیامدهای اقتصادی فراوانی بر نسل موجود کشور هم داره و جبران اون شاید نیازمند هزینه های هنگفتی است که روی هر بودجه سوار خواهد شد. الان این بودجه های تشویقی و اونچه که پرسیدم از دکتر عبداللهی، خواهش میکنم تا همان چه پاسخ به این پرسش ها مطالب دارید؟
همچنین دوستان ما در حوزه پژوهش لایه های زیرین این اتفاقاتی افتاده رو در واقع بیشتر موشکافی میکنن و واساوی میکنن. ما به عنوان آمار رصد میکنیم، هشدارها رو میدیم. حالا این باید ها خب قاعدتا بعد در عمل اتفاقاتی افتاده باشه، از این هم روایت بخوریم. روایتی که از اتفاقات رخ داده و تصمیمات گرفته شده و سیاست اتخاذ شده وجود داره، روایتی که مهمترینش اینه که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. این قانون اومد با شناختی که حتی امکان با بهرهگیری از همین نظرات اندیشمندان این موضوع بالاخره صورت داد، این موارد مختلف از دغدغه های مختلف مثلا خانواده ها پرداخت. اولا مثلا 16 تا از مواد این قانون که 73 ماده بود، بعد به بحث این که دغدغه های معیشتی خانواده ها چی که باعث می شود مثلا در مورد فرزند آوری تعدلی صورت بگیری یا نگرانی ها باعث بشه مانع فرزند آوری به موقع بشه واقعی شد. تصمیماتی که گرفته شد تصمیمات حمایتی در مورد خودش رو نشون داد که اصلا همه مستظر هستن از فرزند سوم بعد مباحث دیگه و این هدف گذاری شد. از اون سر خب دیدیم بخشی از اینا ناشی از تغییر نگرش هاست، یعنی فرض کنیم که بعضی از خانواده ها که از برخورداری نسبی خوبی هم در از سطح نسبی خوبی هم برخوردار هستن از لحاظ اقتصادی، اونها پس چرا در اینجا میبینیم که تغییر نگرش ها بوده که پاس به اون قانون نمیگه بر قانون رو کاغذ بشن، من میخوام به اجراش هم اشاره بکنم که پرداختش به تقریبا باز 15 ماده اون قانون به مباحث فرهنگی نگرش ها رو بتونه با آگاهی بخشی به خود خانواده ها اصلاح بکنه و خود خانواده ها رو جمعی که اشاره فهمید سرنوشت جمعی ما، یعنی همه باید نگران سرنوشت جمعی باشه. مثال بسیار خوبی دارم، همه در یک تکی سوار هست. خب این که از هم مطالبه کنیم یه بحث، در کنار مطالبه به هم کمک بکنیم و هم افزایی هم بکنیم بحث دیگه. رسانه اومده به کمک قانون گذار قوه مجریه وظیفتا داره وظیفهش رو اجرا میکنه بحث دیگه، ولی به اونجای نرسی که بحث اصل بودجه ها و تخصیص اعتبارات لازم از وام ازدواج تسهیلات و فرزندآوری و مصرفی که میشه، یک قسمت دیگه هم جای کار داره که انگار اون باورمندی در اون مجری بلد کافی به وجود نیامده که این دغدغه رو حس بکنه که اگر یک مقدار دیگه دیر بشه شاید جبران دیگه غیر ممکن بشه. ما این ترانسنی اون پنجره جمعیت هم میگه رو به آخر بحث شدن استفاده دیگه جبران بعد از اون اگر این طرف استفاده نشه خیلی خیلی ممکن اگر نگی غیر ممکن. بنابراین این سیاست که بودیم جمعیتی که نگاهی بهش میکنیم قانون هم در همون راست درسته. خب بگید کار بکنیم جمعیت مولد اونم که اتفاق فرمونی از 15 تا 64 ساله جمعیت مولد از نظر اقتصادی از دو به قوه مطرح میشه. اینا رو از لحاظ نیروکار توانمند بکنیم، بحث مهارت آفری مسائل اونجا آمده. پس بنابراین این قسمت از تقسیم کار باید جدیتر گرفته بشه در داره گرفته از لحاظ تحصیلاتی که به ظاهر مانع به ظاهر تشکیل خانواده داره میشه، حتی بعد فرزند آوری خب در کنار تقسیم میتونه تشکیلاتی هم باشه که بدون اون زوجین جوان هم به دردشون ادامه تحصیلشون بپردازن. قانون روز به اینها پرداخته اومده و مواد ایجابی و مواد سلبی رو آورده، از روی کاغذ داره رو به میدان اجرا میاد، ولی اونجا که میاد به میدان اجرا یک خریدهای یه دفعه باعث میشه کسی یه مقدار قصه کار بشه اصطلاحا، یعنی اجرا این خریده باعث میشه که بگه اینقدر هزینه به این اصطلاحات کافی میشه بیم این سرمایه گذاری برای کشوره.
همینطوره همینطوره
دقیقا.
بسیار خوب آقای دکتر عبداللهی، بذارید من از این منظر هم از شما سوال بکنم که ما بالاخره برنامه‌های مهمی رو اجرا کردیم، مجلس مصوبه داد و در این حال دولتمون رو تمکین کرد، برای وام ازدواج تمهیداتی دیده شد، برای داشتن خانه، کار، همین که زنجیره است، ولی در این حال اقتصاد کشور هم با چالش‌های مهمی همواره روبرو بوده، جنگ هم البته برخی از اونها تشدید کرد. راهکار فعلی رو چی می‌بینید؟ باید از چه مکانیزم‌های استفاده بکنیم تا بتونیم مسئله رو برای یک کشور حل کنیم؟
جوانی که قرار ازدواج بکنه، تازه جوانی که تازه تشکیل بنای زندگی مشترک داده و قرار هست بچه بیاره، نیازهای این گروه ها رو ما باید درست شناسایی بکنیم. آقای دکتر مظلوم به خوبی اشاره کردن، تلاش خوبی صورت گرفت در قانون جهانی جمعیت که این موانع شناسایی بشه، ولی باز هم جاهایی میشه یکم واقعی تر با این موضوع برخورد کرد. و نیازهایی رو ما داریم که الان در قانون جهانی جمعیت خیلی به خوبی بهش اشاره نشده. برای مثال خود جوانان رو که در معرض ازدواج یا در آستانه ازدواج هستند، فقط از بحث قانون ازدواج وام ازدواج به اینا توجه شد، در صورتی که پنج دریته ورود به بحثای جمعیتی این طیف عظیم از جامعه هست که اونجا باید اون استارت اولیه و قدم اول برداشته بشه. حالا جوان ما خود نیازش چی هست؟ نیازش استقامت هست. ما اگر به طور معمول در ادبیات پژوهشی نشون داده شده که اگر استقلال در کشور پایدار باشه، اگر امنیت شغلی و امنیت اقتصادی بتونه به از یک حد اقلی برخوردار باشه، میل به فرزند آوری و تشکیل خانواده در جامعه مثل ایران هنوز انقدر پخت نکرده که اونجا ما جای نگرانی داشته باشیم. یعنی رفتار ایدئال در بین خانواده ها هست، میل و گرایش هست علی‌رغم تغییرات نگرشی که اتفاق افتاده، ولی هنوز هم گرایش به تشکیل خانواده و فرزند آوری بالاست. ولی این فاصله ای که بین خواسته های به نوعی جامعه و اون چه که در واقعیت با آس مواجه میشه خانواده ها رو نگران میکنه، از جمله همین بحث اشتغال، از جمله این که ما بتونیم با سیاست های پیوند بین کار و خانواده رو برای مردم تشکیل بکنیم، مفهومی که تحت عنوان تعادل کار و خانواده در ادبیات جامعه شناسی و جمعیت شناسی بهش میپردازم. در کلانتری مثل تهران بسیاری از هزینه های خانواده ها در مواردی مانند بسای مهد کودک و مراکزی که خدمات مراقبتی رو به فرزندان ارائه میدن، بسیاری از درآمد خانواده ها رو به نوعی به خودش داره اختصاص میده و این باعث میشه خانواده ضعیف بشه، نتونه تاب‌آوری داشته باشه در برابر مسائل دیگری که باهاش مواجه هست و ناگزیر در تصمیمگیری های خودش تردید میکنه و دوباره تأمل میکنه. خب اگر من میخواستم به صحبت داشته باشم الان ناچارم به یک بحث سنجه بکنم، اگر سه تا میخواستم داشته باشم الان دو تا میارم. اینجا دولت بایستی ورود کنه به صورت جدی و اتفاقا توی بحثهای مهد کودک با توجه به بحثهایی که دستگاه های دولتی ما دارن علی‌رغم مسائل مشکلاتی وجود داشته هست، ولی در این خصوص دولت میتونه با کمترین هزینه در دستگاه های دولتی مراکز مهد کودک رو برای ساغلین ایجاد بکنه و یکی از مهمترین دغدغه های خانواده رو شاید عرض کنم با کمترین هزینه بتونه برطرف بکنه. یا در بحث ساعت های کاری که در بحث خصوصی که در بحث دولتی بایستی ساعت کار برای خانواده ها انعطاف پذیر باشه.
این کار رو دولت این کار رو آقای دکتر دولت ها کردن، نتایجش وضعیت فعلی است. خب اگه بخوام
نه نه این الان که من و شما با این صحبت میکنیم دولت بحثنامه کرده، دوباره ساعت اداری رو جدید اعلام کرده، اونجا کمترین توجهی نشده به بحث خانواده هایی که فرزند دارن، اشاره کوتاه شده. ولی همین الان شما برید یک جستجوی میدانی بکنید، دستگاه ها دوباره دارن سلیقه ای با همین بحثنامه برخورد میکنن، بعضی ها ساعت شناور رو دادن به مادران، بعضی ها نمیدن. خب اگر خانواده که توی این تهران بچه کوچیک داره، دو تا زن و شوهر شاغل هستن، باید که برن سر کار این بچه رو به کی بسپارن؟ الان بیرون به طور متوسط تهریم مهد کودک از 25 میلیون 20 تومن 30 میلیون تومن شروع میشه، مگر یه خانواده تهرانی که به طور معمول حقوق بگیره به وقت دولتی و به خصوصی مگه چقدر درآمد داره که بیاد 20 میلیون 30 میلیون درآمدش رو اختصاص بده به همچین مراکزی؟ و اینجاست که داریم ما به جای اینکه به خانواده ها کمک بکنیم با یک سیاست گذاری داریم سنگ میذاریم جلوی پای اونا، در صورتی که در جایی مثل سوئد دو ساعت ابتدای کار روز کاری و دو ساعت پایان روز کاری هیچ دستگاه اجرایی حق نداره زن و شوهری که فرزند زیر 6 سال دارن اینا رو نگه دارن. یعنی به عنوان موظف اون دستگاه موظف این دو نفر رو با هم آزاد بکنه که بتونن برن سراغ مسائل فرزند پروری و تربیتی خانواده سن. ما هنوز اینا رو نتونستیم به درستی حل بکنیم و اینا مواردیه که با سیاست گذاری میشه انجام داد که فعلی جای هزینه اقتصادی و بار اقتصادی نداشته باشه برای دولت.
البته هر کدوم از اینها میدونید که باید یک محاسبه ای رو داشته باشه. مثلا من شاغل اگر قرار باشه که به واسطه این موضوع محل کار خودم رو ترک بکنم، خب دارم همه هزینه و امکانات رو میگیرم و بعد نکته اینه که مسئولیت های من رو چه کسی از مجموعه واحد اداری سازمانی من انجام خواهد داد. اینا به نظرم میرسه موضوع قدری پیچیده‌تر میکنه. این هم هست، ولی من عرضم چیزایی یک کمی کلانتر از این هم بود. این هست بخشی از این موضوع. من وقتی به صفحه وام ازدواج نگاه میکنم، یا فرض کنید که خانواده و زوجی که پذیرفته به هر شکل ممکن اشتغالی رو برای خودش دست و پا بکنه، اونم در این شرایط که اشتغال هم مقدارش ناپایدار هست به خاطر شرایط اقتصادی پیش آمده فعلی و به دنبال اینه که برای مثال وام ودیعه مسکن خودش رو دریافت کنه و خودش رو تطبیق بده با شرایط، اون هم باز نگاه میکنیم با مشکل مواجه. دکتر محسن، این برنامه هایی که وجود داره نیازمند بازنگری هست یا همینا خوبه بازم ادامه بدیم یه سال دیگه؟ شاید این جمعیت 0.5% شد مثلا 1%.
اینجا گفتیم و رتبه‌کنندگان همینا به قوانین رسیدن، قوانین داره پیاده هم میشه در ایزا حال سالکم در ولی ادامه این مسیح یک مقدار به نظر نسی اوله این مقدار باید پای صحبت خود خانواده هم بشه. مثلا آقای دکتر عبدالله نوگار جمله محققین از من نیستن که متخصص تحقیقات کیفی هم هستن. این تحقیقات کیفی من ایشون یاد گرفتم در اصل از سنت مسیح که عمیقا یک مصاحبه عمیق با فرد انجام بشه، فقط اعداد و ارقام نگاه نکنید، خود اون زمانه ها سرحال مثلا یک چند ساعتی صندلی با اون فرد تجربه زیستیت رو بیاریم، اونجا نکاتی به وجود میاد. این بعضی از موارد ممکن بهانه هایی باشه که میتو با این شکل قابل رفتی هم بشه، بعضی از موارد دقدقه هایی باشه شناخته نشده و آمار و ارقام و حتی تجربه هایی که تمبی معمولا اصلا دیده نمیشه. پس یک موضوع که پای صحبت خود خانواده هم بهش نمیشه، یعنی این موضوع پای چهره به چهره بساز معمولا اون وقتی شاید رو تیم کنی کار انجام بدن، اون رایه های ضروری ذهن خانواده هم مسئله باشه که میدونم گره ها کجاست، این گره ها شناسایی به گره های ذهنی دارد.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم از شما و امیدوارم که ما بتونیم موضوع رو با یک شناخت و درک درست با هماهنگی ارکان مختلف به عنوان دستگاه‌ها و مجموعه خدمت‌رسان موانع موجود رو برداریم تا تشکیل خانواده در ایران آسان‌تر بشه، دیدگاه‌های فرهنگی و تغییرات نگرشی مبتنی بر هویت ملی کشور رو باید خیلی مغتنم و مهم بشماریم. امیدوارم خانواده‌ها این رو دقت بکنن. تنها هویت ایرانی اسلامی ما میتونه ناجی ما در دنیای پرتلاطم امروز باشه. جنگ های امروز هم جنگ های هویتی است که هر کس به طرق مختلف از این منظر به دنبال کسب منافع یا غارت منافع دیگرانه. ما باید قوی باشیم. یکی از پایه های قوی شدن ایران به جز آنچه که در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی و حضور میدانی ملت و همه اینها میدانیم، ساخت خانواده است که قدرت از اونجا نشأت میگیره و امیدوارم از این زاویه آسیب نبینیم و جمعیت پویای ایران رو شاهد باشیم. آقای دکتر محسن، مدیر کل سابق دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران، متخصص جمعیت شناسی، و آقای دکتر عادل عبداللهی، مدیر گروه اقتصاد جمعیت سرمایه انسانی مؤسسه تحقیقات جمعیت ایران، بی‌نهایت متشکرم از شما. به اتفاق شنوندگان با شما هم خداحافظی می‌کنیم و ایام خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. مردم عزیز، خداحافظ.